افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی تا چه حد می تواند بر ادامه خیزش سراسری در ایران تأثیر گذار باشد؟ سلام، من توبا زکیپور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. فدریکو ویلگاس، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران اینترنشنال گفته این شورا به زودی درباره وضعیت ایران پس از قتل مهسا امینی جلسه ویژه تشکیل خواهد داد. از دیگر سو آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز از تلاش‌های کشورش برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مقام‌های ایرانی به دلیل سرکوب معترضان در جریان خیزش سراسری ایرانیان خبر داده. وزیران امور خارجه 7 کشور صنعتی جهان نیز در بیانیه پایانی نشست روز جمعه خود استفاده وحشیانه و نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت جو و کودکان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. در دیدگاه همراه با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد از انگلستان، تأثیر فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی در ادامه خیزش سراسری را بررسی می‌کنیم. آقای شاهی، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل به ایران اینترنشنال گفته به زودی درباره وضعیت ایران پس از قتل مهسا امینی جلسه ویژه تشکیل میدن. برگزاری چنین جلساتی و افزایش فشارهای بین المللی چه تأثیری بر آینده خیزش مردم و حمایت دیگر کشورها میتونه داشته باشه؟
اجازه بدید بحث رو با یک مسئله بسیار مهم نظری آغاز بکنیم که مستقیما مرتبط هست به سوال شما. ببینید، به قول فوکو پر اهمیت ترین مصداق قدرت، قدرت ایجابیه، یعنی قدرتی که توانایی ساختن گفتمان رو داشته باشه، توانایی در واقع تعریف یا باز تعریف کردن معانی و روایت های مهم باشه. اگر که ما بخوایم به هر گزار اجتماعی و سیاسی نگاه بکنیم، یک گزار موفق سیاسی و اجتماعی نیاز به یک سری پیش شرط هایی داره. یکی از مهمترین پیش شرط های موجود خصوصا برای یک گزار انقلابی بردن جنگ روایت ها است. حالا چه بردن جنگ روایت ها درون کشور علیه حاکمیت باشه، چه بردن جنگ روایت ها در فضای بین الملل باشه. در روزهای گذشته بالاخره یک طیفی از معترضین ایرانی انتقاد کردند که مثلا این نشست های غیر علنی سازمان های بین المللی یا همین مثلا نشست غیر علنی شورای امنیت که چند روز پیش آغاز شد چه اهمیتی داره، چون عملا مسائلی که مطرح میشه تأثیر عملی روی شرایط اعتراضی ایران نمیذاره و شاید حتی فشارها رو هم به شکل عملی روی جمهوری اسلامی بیشتر نکنه. اما خب جوابی که میشه برای اون آورد، این نشست های سازمان های بین المللی و سازمان ملل گام بسیار مهمی هست برای بردن جنگ روایت ها توسط معترضین ایرانی. شاید برای خیلی از معترضین نابودی و سقوط دولت آپارتاید یک شرایط ایدئال باشه برای ایران، و اگر که ما به تاریخ اون گذار نگاه بکنیم میبینیم که گام های بسیار مهمی که این شرایط رو به وجود آورد برای سقوط دولت آپارتاید در وهله اول بردن جنگ روایت ها بود که با حضور رسانه ها و همین سازمان های بین المللی عملی شد. پس عملا بسیار پر اهمیت هستند.
در روزهای اخیر حمایت واضح رئیس جمهور آمریکا از مردم ایران رو شاهد بودیم و وزیر خارجه آمریکا باز هم از اعمال تحریم های بیشتر علیه مقام های جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب اعتراضات گفته. آقای شاهی، مردم به زبون ساده میگن خب تحریم چه فایده ای داشته؟ آیا به نظر شما اعمال این تحریم ها اساساً در سرکوب معترضان بازدارنده بوده یا نه؟
ببینید، شما به مواضع ایالات متحده اشاره کردید. درسته که تاریخ خودش رو تکرار نمی کنه، اما خب وقتی که من به مواضع امروز دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده نگاه میکنم، یک سری شباهت هایی بین اتفاقاتی که امروز در ایالات متحده در ساخت های قدرت میفته و در سال 1357 دقیقا قبل از انقلاب 57 میافتاد میبینم. بنظر اون چیزی رو که ما امروز میتونیم مشاهده بکنیم در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی و خصوصا در قبال این خیزش سراسری، به نظر من در وهله اول یک ندانم کاریه، یک دستپاچگیه، یک دودلیه، یک سری دوگانه های بسیار مهمیه. دقیقا مثل 1357 که دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده عملا به دو قطب قدرتمند تقسیم شده بود. مثلا برژنسکی طرفدار این بود که ایالات متحده باید از شاه حمایت بکنه یا حتی مداخله بکنه برای حفظ شاه، اما شخصیت هایی مثل ونس و تا اندازه هم خود کارتر علاقمند بود که به نیروهای انقلابی و اسلامگراها مماشات بکنه. ما یک شرایط مشابه امروز میبینیم بین مثلا وزارت امور خارجه ایالات متحده، شخصیت هایی مثل رابرت مالی یا حتی خود بلینکن و شورای امنیت ملی. به نظر میاد یک سری اختلاف نظرهایی بین شورای امنیت و وزارت امور خارجه وجود داره. شورای امنیت طرفدار فشارهای بیشتر هست، اما وزارت امور خارجه حالا به خاطر ملاحظات متفاوت یک مقدار محافظه‌کارتر برخورد میکنه. به نظر من هر قطبی که در این دستگاه سیاست خارجی امروز ایالات متحده پیروز بشه، به نظر من تأثیرات معناداری روی فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی خواهد ایفا کرد.
فکر میکنید ورود نتانیاهو به صحنه سیاست اسرائیل چه تأثیری میتونه بر ادامه حمایت این کشور از اعتراضات مردم ایران داشته باشه؟ و اینکه این مسئله اصولاً چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه؟
به گمان من تأثیرات ورود جدید نتانیاهو به صحنه سیاسی اسرائیل بسیار پر اهمیته. شما اگر که به کارنامه سیاسی نتانیاهو نگاه بکنید، عملا در 10-12 سال گذشته یکی از کلیدی ترین مسائلی که رزومه سیاسی نتانیاهو رو به شکلی تعریف میکنه، تلاش برای تقابل با جمهوری اسلامی هست. و این رو هم فراموش نکنیم که مسائل هستی که جمهوری اسلامی حل نشده و ورود نتانیاهو به صحنه سیاسی مجدداً تمرکز رو روی مشکلاتی که جامعه جهانی و مشکلاتی که اسرائیل با جمهوری اسلامی رو داره رو میتونه مجدداً برجسته بکنه. و در این بزنگای بسیار مهم تاریخی شاید نتانیاهو بتونه نقش محکمتری هم ایفا بکنه برای فشار گذاشتن روی ایالات متحده در مورد تجدید نظر کردن در مورد سیاستاش در قبال جمهوری اسلامی. به نظر من نتانیاهو رو باید به عنوان یک متغیر مهم در صحنه سیاسی امروز خاورمیانه دونست و با توجه به نقطه نظرهایی که در قبال جمهوری اسلامی داشته و فعالیتهایی که در قبال جمهوری اسلامی کرده، به نظر من در این شرایط اهمیت ویژه‌ای داره.
در مورد بقیه کشورهای منطقه، ما در ایران وارد 8th هفته از خیزش سراسری شدیم، اما همچنان شاهد سکوت این کشورها در منطقه و همسایه‌های ایران هستیم. ارزیابی شما از این رویکرد چه است؟
ببینید، چند دلیل وجود داره که میتونه سکوت کشورهای منطقه رو شاید تا اندازه‌ای توضیح بده. دلیل اول به نظر من محافظه کاریه. ببینید، اگر که شما به 10 سال گذشته ایران نگاه بکنید، تظاهرات ها علیه جمهوری اسلامی کم نبوده. ما سال 88 رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، و خب کشورهای منطقه هم تا اندازه عادت دارن به این اختلافاتی که بین طبقه سیاسی و جامعه مدنی در ایران وجود داشته. خب تا اندازه به نظر میاد که در این شرایط این دولت ها محافظه کار هستن تا ببینن دقیقاً چه اتفاقی میفته، مسائل رو به شکل علنی مطرح نمی کنن چون مطمئن نیستن که فعل و انفعالات سیاسی به چه سمتی میره و فکر میکنن که در واقع واکنش های اونها میتونه شرایط منطقه رو بی‌ثبات‌تر بکنه و جمهوری اسلامی دست به یک سری اقداماتی بزنه که خب شرایط منطقه رو در این شرایط اساس پر التهاب‌تر بکنه.
آقای شاهی، در اوکراین ما همچنان شاهد حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه هستیم. در شرایطی که هر گونه اقدام خارجی میتونه بر شرایط اعتراضات در ایران اثر بذاره، فکر میکنید این پافشاری جمهوری اسلامی میتونه فضای تقابل با غرب رو به وجود بیاره؟
ببینید، ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه و حمایت طبقه حاکم در ایران از جنگ متجاوزانه پوتین به نظر من یکی از مهمترین متغیرهای موجوده. همینطور که ما در بیانیه نهایی کشورهای G7 اخیراً مشاهده کردیم، امروز دغدغه های حقوق بشری این کشورهای قدرتمند صنعتی عملا گره خورده به برنامه های دیگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله حمایت کردنش از اوکراین. الان ما میدونیم که با توجه به جزئیات به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ناقض مصوبه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست، با در واقع فروختن تسلیحات به روسیه و نقض این مصوبه سازمان ملل در یک سری بزنگاه‌های بسیار مهم تاریخی میتونه یک سری ابزارهای قانونی و حقوقی بسیار قدرتمندی به غرب بده برای مقابله با جمهوری اسلامی.
الان ما همچنان نگرانی‌های جهانی از مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی رو داریم که حل نشده. وضعیت داخلی ایران هم ملتهبه. در این شرایط تکلیف چیه آقای شهید؟
مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی شاید یکی از پر اهمیت‌ترین چالش‌های امنیتی منطقه و جهان هست، گرچه که خب توجه اصحان عمومی حداقل در بعد بین‌المللیش در چند هفته گذشته بیشتر متمرکز بوده روی نقش آفرینی جمهوری اسلامی در اوکراین و اعتراضات درون کشور، اما مسئله هسته‌ای به نظر من یکی از تعیین کننده ترین چالش‌های جمهوری اسلامی با خصوصا دنیای غرب است. شکی در این نیست که اون کارزاری رو نتانیاهو در سال 2014 آغاز کرد برای تقابل به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، امروز با در نظر گرفتن شکست مذاکرات این کارزار میتونه یک رنگ جدی‌تر رو به خودش ایفا بکنه و یکی از گزینه‌های محتمل برای تقابل به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گزینه نظامی است. پس در این شرایط بسیار مهم تاریخی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی همواره میتونه یکی از تعیین کننده ترین مسائل برای نوع و کیفیت تقابل جمهوری اسلامی با جامعه بین‌الملل باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما افشین شاهی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد از لندن، انگلستان. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و رضا اکبانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از شما تشکر می‌کنم.